بسم الله الرحمن الرحیم. نعم لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام کالغرس للخمر دخل الاعان علیه فی الاعان علی الاسم کما انه لو استدللنا بفهوا ما دل علی لعن الغارس علی حرمت التملک للتخمیر حرم الاعان علیه ایزن بالبی و تحصل اما ذکرنا ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمت فعل المعین. دیروز بحث به اینجا رسید که در رابطه با فروش چیزی که می دانیم با مشتری می برد در فعل حرام مصرف می کند، یکی از استدلالات این بود که این معامله حرامه، دلیلش این است که اعانت بر اسم عدوانه و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اینو میگیره. دیروز شیخ مسئله را باز کرد و گفت که اگر شخص بایه قصد حرمت کند از این بیعش، یعنی این ابرا می فروشد به قصد این که طرف ببره خمر درست کنه، این مسلماً اعانت بر اسم، حرف هم درش نیست. اگر قصد نکند فعل حرام را از مشتری و نه مقدمه فعل حرام را قصد نکند، یعنی نه شرط را به اصطلاح شیخ قصد کند و نه مشروط را قصد کند، هیچ کدامش را قصد نکند، اینم مسلماً اعانت نیست. بحث در جای بود که شرط کند قصد کند مقدمه حرام را، یا به عبارت اخرى شرط حرام را، آیا اینجا اعانت صدق می کند یا صدق نمی کند. مثل همون بیع العنب برای تملک مشتری است. تملک مقدمه تخمیره، خمر درست کردنه. اون چی که مسلمه بایع قصد میکند تملک مشتری را، و الا انشاء تملک نمیشه. حتما باید قصد کند تملک مشتری را. این تملک هم مقدمه تخمیره، حرفی درش نیست. آیا این تملک که مقدمه تخمیره، این مقدمه را قصد کردن مطلقا اعانت هست، یا در صورت اعانت هست که خود این مقدمه حرام باشه؟ که این مقدمه حرام میشه در اون صورتی که مشتری از این مقدمه قصد حرام بکند. مشتری از این خریدن قصد حرام بکند، وقت مشتری از این خریدن و از این تملک قصد حرام کرد، بایه هم کمک بکند به این مقدمه، میشه چی؟ کمک به حرام، اعانت بر اسم. و اما اگر بایه نمیدونه که مشتری از این تملک قصد حرام کرده یا نه، اگرچه میدونه که بعدها مشتری این انگور را در تخمیر مصرف خواهد کرد، اما نمیدونه که از این خرید، از این تملک قصد حرام کرده یا نه، اینجا فروش به اون شخص حرام نمیشه. چرا؟ چون خرید اون شخص برای من محرز نیست حرامش، حرمتش. وقت حرمت خرید مشتری محرز نیست، کمک به اون خریدم حرام نمیشه. توجه کردید؟ تا اینجا تقریبا دیروز مطلبش همین قضا بود. بعد امروز به دو تا مطلب جزئی اشاره میکنه، بعد نتیجه گیری میکند از کل مطالب پریروز تا حالا، و بعد میره سراغ دلیلی دیگه. اما دو تا مطلب جزئی، اون دو تا مطلب جزئی اینه که در رابطه با عنب دو مطلب داریم که در رابطه مخصوص با عنبه، انگور. یکی در روایت ممکنه ما داشته باشیم که اصلا فروش، سلام علیکم و رحمت الله، در روایت ما ممکنه داشته باشیم که اصلا خرید عنب برای تخمیر حرامه، نه به عنوان مقدم، مثلا خود این خرید حرامه، کما اینکه در روایت داریم که کاشتن عنب، غرس عنب برای تخمیر حرامه، خریدش هم برای تخمیر حرامه. اگر یه همچین روایتی داشته باشیم و خرید عنب برای تخمیر حرام باشه، فروشش هم چی میشه؟ اعانت بر اسم میشه، اعانت بر حرام میشه. این یک مطلب. اگر یه همچین روایتی هم نداشته باشیم، بلکه همین روایت رو داریم که غرس العنب برای تخمیر حرامه، اگر همون هم داشته باشیم از فهوا میتونیم استفاده کنیم. فهوا چیه؟ به تعبیر اولویت، وقتی غرس عنب برای تخمیر حرام باشه که مقدمه بسیار دوریه، خرید عنب برای تخمیر به تعقل اولا حرام میشه. چرا؟ چین مقدمه نزدیکتر از غرسه. توجه کردید؟ خیلی خوب. یا دلیلی بر خرید عنب برای تخمیر داشته باشیم که حرامه، یا از این فهوا استفاده کنیم، بالاخره استفاده کنیم که خرید عنب برای تخمیر حرام، خریدشا. وقتی خود خرید حرام شد، فروش به این خریدار اعانت بر حرام میشه و حرام میشه. این مسئله تمام میشه. بعد شیخ میگه که فتحست علم ما ذکرنا، که باز دوباره تکرار میکنه، در جایی که قصد کند بای عمل حرام مشتری را و فروشه بفروشد، حرام کجا؟ من بایه قصد میکنم از این که این انگور را به شما میفروشم ببرید خمر درست کنید، این مسلمن اعانت بر اسم حرام. در جایی که نه مقدمه را قصد کند بایه و نه ذل مقدمه را، مسلمن حرام نیست. کجاست؟ دیروز مثالشو گفتیم دیگه، حاج تاجر، توجه کردی؟ خب در جایی که مقدمه را قصد کند و ذیل مقدمه را دست نکند، اونجا باید دو قسمت کنیم، ببینیم مقدمه حرام هست یا مقدمه حرام نیست. اگر مقدمه حرام هست، کمک کردن به اون مقدمه هم میشه چی؟ قصد اون مقدمه هم میشه چی؟ اعانت بر اسم. اگر خود مقدمه خود به خود حرام نیست، در اون صورت باید تابع چی باشیم؟ عرف باشیم. ببینیم عرف چی میگه. عرف اگر گفت این اعانت بر اسمه، قبول میکنیم. ممکنه است که گاهی عرف بگه اعانت بر اسمه. توجه کرد؟ مثلا کجاها؟ اونجاها که تنها مقدمش همین باشه، فایده یکی اونجا که فایده این چیزی که من میفروشم در این موقعیت خاص، در این موقعیت خاص فایده این کار جز حرام چیز دیگه نباشه، ولو من قصد حرام نمی کنم، قصد مقدمه حرام نمی کنم، ولی فایده این کار جز حرام چیز دیگه نیست. مثلا الان اینجا فرض کنید که یه صحرایی است، کسی در اینجا نیست، یه نفر ظالمه، فقط یه بیچاره رخش گرفته میخواد بزنه تا منو دید گفت اون اثر رو بده من بینم. خب من میدونم این اثرها که میگیره این ظالم از من پاش نشکسته با اثرها بره، نمیخواد با عصا مثلا به قول حضرت موسی احشبه ها علا قنمی چوپانداری بکند، نه این کارها رو نمیخواد بکند، میخواد فقط اون طرف را بزنه. تنها اثر این عصای من که میخوام بهش بدم زدن یک مظلومه. در اینجا عرف میگه آقا اگرچه تو قصد زدن طرف را هم نکنی، اگرچه قصد مقدمه را هم نکنی، همین عصا را که بهش دادی در این موقعیت اگر نمیدادی این حرام انجام نمیگرفت و تو اعانت برسی کردی. یا جایی که مثلا این تنها مقدمه باشد، منحصرا این مقدمه حرام باشه، مثل همینجا که مثال زدم، همینجا رو دوباره به اینم میشه مثال زد، در صحرای غیر از من هیچ کس نیست، اگر من عصامو ندم به این آقا این چیزی پیدا نخواهد کرد که مظلوم را بزنه. توجه کردید؟ منحصرا مقدمه زدن این عصای منه. توجه کردید؟ ولو قصدم نکنم در اینجا بهش بدم، عرفاً میگن چی؟ اعانت بر اسم کردی. توجه کرد؟ خب اینها حرفایی بود در رابطه با اعانت بر اسم که عده‌ای از فقها، بیشتر فقها در این باب استدلال کردن بر این آیه شریفه که لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. این یک دلیل. بعضی از فقهای بزرگوار مانند شیخ انصاری و بعد از شیخ انصاری علمای بزرگ و امام امت هم روش خیلی تکیه کرده، استدلال کردن در این معامله، در این بحث. بحث ما چیه؟ بحث ما این است که چیزی را میفروشیم به مشتری، میدانیم که صرف میکنه در حرام، آیا جایزه یا جایز نیست، بحث ما اینه. در اینجا استدلال کردن به آیات شریفه امر به معروف و نهی از منکر. گفتن آیا نهی از منکر واجب است یا واجب نیست؟ حرفی نیست که واجب. آیا نهی از منکر فقط رفع منکر واجبه یا دفع منکرم واجبه؟ اگر کسی منکری انجام داد باید رفت گوششو گرفت گفت آقا نکن این کار را، یا اگر کسی میخواد بره دنبال منکر باید از اول جلوگیری کرد؟ بله. یا به اصطلاح این قانون اساسی ما که متاسفانه مظلوم مانده، این مادهش یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرمه. پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، شورای عالی قضایی، یکی از وظایفش طبق قانون اساسی این است که اقدام، این عبارت قانون اساسی است، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم. این از چه بابه؟ این از بابه نهی از منکره دیگه. از باب نهی از منکر قوه قضاییه لازم است که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کند. این اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم شامل میشه، فرض کنید که سازمانی باید داشته باشن سرپرستی کنن افراد بی بضاعت را که از بی بضاعتی نرن جرم کنن، افراد زنهای بی سرپرست را که از بی سرپرستی نرن جرم کنن، بله، سازمان اطلاعاتی داشته باشن که از اول یک برنامه قوی اطلاعاتی داشته باشن که نگذارن بچه های مردم کشیده بشن به سوی جرم های سیاسی، جاسوسی، ضد انقلابی و امثال اینها، کارهایی داشته باشن، مثلا دارالایتامی داشته باشن بچه های یتیم و بی پدر مادر رو ببرن در اونجا طوری تربیت کنن که عقده‌ای بار نیان که 15 سال دیگه 20 سال دیگه در جامعه مش جانی ول بشه تو مردم. توجه کردی؟ همه اینا پیش اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرمه یا نیست؟ هست دیگه. خب همه اینا باید انجام بگیره از باب نهی از منکر. علما فقها ها کلن فرمودن که دفع منکر کرفعه واجبون، همونطور که رفع منکر واجبه دفع منکر هم چه واجبه. خیلی خوب، وقتی که دفع منکر کرفعه واجب شد بر من مسلمان متدین متعهد به اسلام که دارم انگورم را میفروشم به کسی که میبرد خم درست میکند، میدانم این کار میکند، از باب دفع منکر، از باب رد مشتری، رد یعنی بازداشتن یعنی جلوگیری، از باب جلوگیری مشتری به این که نره به حرام بیفته، آیا لازم نیست که من این جلوی خرید فروش را بگیرم؟ آیا حرام نیست بر من بفروشم؟ وقتی واجب شد جلوی این کار را بگیرم، یکی از راه های جلوگیری از این کار این است که خمری بهش نفروشم. پس نفروختن خمر از باب نهی از منکر بر من مسلمان چی میشه؟ واجب میشه نفروختنش. وقتی نفروختنش واجب شد، فروختنش ترک واجبه دیگه، میشه چی؟ حرام. فروختنش میشه حرام. پس از باب نهی از منکر گفتن که این معامله حرامه، وقت حرام شد دیگه معامله باطل میشه. این هم یکی از راه هاست. در اینجا روایاتی هم نقل کردن از امام علیه السلام، فرمود امام اگر نبود ادهی بر بنی امیه که چیز می فروختن براشون، اگر نبود ادهی که می رفتن اموال و زکوات و نفقات براشون جمع می کردن، اگر نبود ادهی که در نماز جماعت ها و جمعه های این بنی امیه جمع می شدن، اگر اینها نبودن حق ما را بنی امیه نمی تونستن بخورن. یعنی چه؟ یعنی همه این مقدمت چینی ها باعث شد که این ذیل مقدمه پیدا شد، حق ما ضایع شد، حق اهل بیت ضایع شد. وقتی که این مقدمت چینی ها باعث این ذیل مقدمه با این عظمت حرام شد، اون وقت چی میشه؟ مقدمهش هم حرامه. امام علیه السلام از اونها میناله، از اون مقدمت چینی ها میناله امام علیه السلام. توجه کردید؟ این هم روایتی است که در اینجا نقل کردن. اما شیخون الانصاری رحمت الله تعالی علیه در اینجا می فرماید که بله، اون چی که مسلمه نهی از منکر واجب، و اون چی که مسلمه این که دفع منکرم کرفعش مانند خیلی جاها واجبه. اما آیا تعجیز غیر، تعجیز غیر عن وقوع المنکر لازمه؟ آیا بر ما لازم است که دیگران را عاجز کنیم از معصیت کردن؟ لازمه این کار؟ عاجز کردن دیگران از معصیت کردن واجبه از باب نهی از منکر؟ این خیلی وقتا لازم گرفته بسیاری از مسائل و مشکلات را که نمیشه به این مطلقی گفت لازمه. این اولا. و ثانیا آیا در همه جا بر همه کس لازمه این کار؟ مثلا یه دزدی آمده در بازار نجاران نردوانی میخرد، در بازار گلاب فروشان گلابی میخرد که تنابی میخرد که ببره از پشتبان مردم بره تو، 500 تا تناب فروش هست، من میدانم که میبره دزدی میکند، اگر من نفروشم 500 تا دیگه هست میفروشم، این منکر با نفروختن من دفع نمیشه، آیا اینجا هم واجبه؟ واجب نیست. اینا بحثیست که اصلا در اینجا واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون ممکن نیست بر من این منکر را دفع کنم با نفروختن من. این اینی که مثلا در عمل مثال بزنیم، این این که یک مثلا سنگ بسیار بزرگ ولی 10 تن افتاده روی یه نفر بیچاره و مانده اون زیر، منم تکی تنها تو صحرا هستم، آیا بر من واجب این سنگ 10 تنی رو از روی این بچه بردارم که نمیره اونجا؟ واجب نیست، واجب نیست، برای که من نمیتونم، امکان نداره. من مگه میتونم به تنهایی 10 تن رو بردارم؟ اگر 50 نفر دیگه هم اونجا هست ولی من میدونم اینقدر بی غیرت هم که دست به این سنگا نمیزنن، باز بر من واجب یا واجب نیست؟ بازم واجب نیست. اما اگر بدانم که اونها میان و آماده هستن و من سرصدا را بندازم دعوتشون کنم داد بزنم میان، در اون صورت واجب میشه. در منکرم همینطوره، وقتی با عمل من منکر برطرف نمیشه پس دفع منکر و رفع منکر بر من واجب نمیشه. وقتی واجب نشد پس فروش این معامله این چیزم برای من حرام نمیشه. توجه کردید؟ اینجور بگیم. میدونم این نفروختن آخه چرا حرامه؟ ما گفتیم که برای اینکه نفروختن واجبه. چرا واجبه؟ از باب نهی از منکر. نفروختن مصلحت ذاتی نداره، مصلحت طبعی و عرضی داره. وقتی منکر نهی نمیشه این نفروختن هم واجب نمیشه، چون مصلحت نداره دیگه. نه، حالا اون مسئله دیگه است که ما باید تبلیغ بکنیم رواج پیدا نکنه، اون یه مسئله. بله؟ که دیگران اون مسئله دیگه است. اگه فرض کنیم که متنبه نشه، اگه فرض کنیم که متنبه نشه، اگر بشه، اگر با این عمل یک نهی از منکر، اینا میگن نهی از منکر چیز، مثلا مبارزه منفی، در اصطلاح امروز میگن مبارزه منفی، بله اگر با مبارزه منفی متنبه بشه اون هم لازمه، واجبه. با اینکه جواب سلامش ندم، با اینکه بهش سلام نکنم، با اینکه در تشییع جنازه‌اش شرکت نکنم، در عروسی‌هاش شرکت نکنم، خرید فروش نکنیم، اینا یکی از مبارزات منفی است که در نهی از منکر یکی از مراتب نهی از منکره. این مسلمه اگر رد بشه با این، اگر نشه نه دیگه نمیشه. حالا اینا رو بخونیم تا بحثش ادامه داره. ها ببین آقا، جنس که حرام نیست که، جنس فروشه، نردبانه، نردبان فروشی که حرام نیست که، اجازه بده، نردبان فروشی که حرام نیست. این حرمتش برای این بود که فروشش حرام بود. چرا؟ برای این حرام بود که این مقدمه منکره، برای نهی از منکر این مقدمه حرام میشد. ولی وقتی که من میدانم اینو من نفروشم منکر نهی نمیشه، در این صورت میگن حرام نیست. توجه کردید؟ این حالا شما بگید حرام، بعضی هم گفتن، بعضی هم همین حرف گفتن، گفتن هر کس به نسبت به خودش من گناه نکنم، خیلی خوب، اون آقا گناه میکنه به من چه؟ اونم یه حرفیست، ولی خب خیلی حرف حسابی نیست. ها اونم یه بحثیست که اونو فردا میرست، امروز نمیرست، اینم یه بحث. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم لو وردن نه بالخصوص ان بعض شروط الحرام کل غرس للخمر دخل الاعانه علیه فی الاعانه علی الاسم. بله، در رابطه با بعض شروط، بعض شروط حرام یعنی بعض مقدمه حرام، اگر ما روایت خاصی داشته باشیم نه از باب مقدمه بگیم حرامه، به خاطر این روایت بگیم حرامه، دلیل خاصی داشته باشیم که بعضی از مقدمات خود به خود دلیل حرمت داره، مثل کلغرس للخم، مانند کسی که درخت میکاره به خاطر خم درست کردن، خود این روایت داره که خداوند قارس این درخت را لعنت میکند و حرامه. اگر اینجور باشه خود قرص حرامه، دخل الاعان علی فی الاعان علی الاسم، به غرض کمک کردن خودش اعانت بر اسم میشه، چون غرض حرامه. مثلا من نهال میدم به یک کسی که میبره میکاره به خاطر چی؟ تخمیر. خب وقتی که مشتری من این درخت را از من میبره میکاره به خاطر تخمیر، قارسش کار حرام میکند، قرص این طرف حرامه، فروش من هم برای قرص اون طرف چی میشه؟ حرام میشه، اعانت بر اسم میشه. کما اگر دلیلی هم نداشته باشیم، بلکه از فحوا استفاده بکنیم هم همینه. کما انه لو استدللنا بفحوا ما دل على لعن الغارس على حرمت التملک للتخمیر حرم الاعان علیه ایزن بالبی. کما اینکه اگر ما استدلال کنیم به فحوای اون روایاتی که دلالت میکنن بر لعن غارس، روایاتی داریم که لعن الله چند طایفه، یکی هم غارس عنب برای خم. خب وقتی که ما از اون روایات استفاده کنیم به طریق اولویت، بگیم وقتی که غارس کار حرام میکنه، خریدار عنب برای تخمیر به طریق اولویت کار حرام میکنه، استدلال کنیم از روایت لعن غارس بر حرمت تملک للتخمیر، بگیم وقت قرص للتخمیر حرامه، تملک للتخمیر چیه؟ به تقلوله حرامه. اگر اینجور بگیم حرم الاعان علیه ایزن بالبی، خود تملک میشه حرام. وقت حرام شد تملیک هم میشه چی؟ حرام، اعانت بر تملک. بی همون تملیک تملکه دیگه، تملیک بی، تملیک مالم بالمال. وقتی که تملک طرف حرامه، تملیک من برون میشه چی؟ حرام، اعانت برس. فتحصل من ما ذکرناه ان القصد الغیر لفعل الحرام معتبرون قطعا فی حرمت فعل المعین. از ما ذکرناه روشن شد که اگر طرف قصد بکند از این عملش فعل حرام، این مقدمش حرام میشه. اگر قصد نکند حرام نمیشه. قصد مشتری از این عملش برای فعل حرام معتبر قطعا در حرمت فعل معین. من فروشنده معینم، شما مشتری خریدار، اگر از این خریدش قصد کند حرام را، کار منم حرام میشه. چرا؟ اعانت بر اسم میشه. اما مشتری من قصد نکرده از این خرید حرام را، ولی اون که من میدونم در حرام مصرف میکنه ولی قصد حرام از این خرید نکرده، حرام نمیشه. خیلی سخت بند در موقع شک مثالت برای هست که و ان محل الکلام هی الاعانه علی شرط الحرام به قصد تحقق شرط دون المشروط و انها هل تعد اعانتا علی المشروط فتحرم ام لا. محل کلام در این است، یعنی فتح استلم یا سر اینا فتح استلم ما ذکرنا، که محل بحث در اینه که اعانت به شرط حرام، شرط یعنی چی؟ یعنی مقدمه. اعانت بر مقدمه حرام به قصد تحقق مقدمه، در اینب گفته مقدمه چی بود؟ تملک. اعانت به تملک عنب به قصد تملک عنب دون المشروط، نه به قصد ذی المقدمه، به قصد تخمیر بحثی درش نیست در حرمتش، بس در جاییست که من مشتری فقط، من بایه فقط قصد تملک مشتری را داشته باشم، نه قصد خمر درست کردن رو. اگر قصد خمر درست کردن باشه که اون حرامه، بحث درش نیست. قصد تملک مشتری را فقط داشته باشم، تملک هم شرط حرامه نه خود مشروطه. توجه کردید؟ اگر قصد تحقق مقدمه را، شرط را که تملک بکنم دون المشروط، محل بحث در اینه. و بحث در اینه که آیا صرفا این قصد شرط را کردم، خود این قصد شرط کردن هل تعد اعانتا علی المشروط، آیا اعانت بر مشروط حساب میشه؟ یعنی اعانت بر خمر حساب میشه؟ قصد تملک و قصد تملیک اعانت بر خمر حساب میشه؟ املا یا حساب نمیشه. اگر حساب نشد خب بس، اگر اینه فلا تحرم مالم یسبد حرمت و شرط من غیر جهت تجری. اینم معلوم شد که این قصد شرط، این قصد مقدمه حرام نمی شود مادامی که حرمت مقدمه از باب غیر تجری ثابت نشه. اگر از باب تجری حرمتش ثابت بشه بازم کار حرام نکردم، اون چون فعل حرام نیست، قصد حرامه در تجری، دیروز گفتیم. اما از باب غیر تجری حرمت این مقدمه ثابت بشه من کار حرام کردم. مثل چی؟ مثل قرص. از باب تجری حرام نیست، قرص للتخمیر روایت داریم که خودش حرامه. تملک للتخمیر هم گفتیم چی؟ حرام. کمک کردن به این تملک میشه حرام، توجه کردیم. و ان و یعنی فتحصل، اینا همه حاصل کارها. و ان یعنی فتحصل که ان مجرد بیل نب من من یعلم انه سیجعله خمرن من دون العلم به قصد هزال کمین الشرا لیس محرمن اصلا. معلوم شد که مجرد فروش عنب به کسی که میداند بعدن خمر درست میکنه ولی نمیداند که این مشتری از این شرا، از این خرید قصد حرام کرده یا نه، این فروش لیس محرمن اصلا. لا من جهت شرط، نه از جهت اعانت بر مقدمه حرامه، ولا من جهت المشروط، نه از جهت اعانت بر ذی المقدمه که خمر حرامه. از جهت اعانت بر خمر نیست چون قصد خمر نکرده، از جهت اعانت بر ذی المقدمه نیست چون خریدار از این مقدمه قصد حرام نکرده است. توجه کردید؟ خریدار از این خرید قصد حرام نکرده است. و من ذالک یعلم ما فی ما تقدم من حاشیه الارشاد، از اینجا معلوم شد اون چیزی که در صفحه گذشته از حاشیه ارشاد نقل شد که اگر اینجور باشد لازم میاد که اکثر معامله ها چی میشه؟ باطل بشه. در صفحه همین، در صفحه گذشته، صفحه 17، بله نه در همین صفحه نیست، در صفحه 17 و یشکل، در صفحه 17 دو چهار شش خط هفتم، و یشکل بلزوم عدم جواز شیء من ما یعلم عادتا التوسل به الى محرمین لو تم هذا الاستدلال فیمنع معاملت اکثر الناس. توجه کردید؟ حرف محقق ثانی در حاشیه ارشاده. و من ذالک یعلم، که محقق چی میگفت بیچاره؟ خیلی حرف بی ربطی هم نمیگفت. یعلم ما تقدم که من انه لو کان بیل عنب من من یعملو خمرن اعانتن، اگر صرفا این بیل عنب را اعانت بگیم لازم المنم معاملت اکثر الناس، صرفا این باشه چون اکثر مردم دارن معامله میکنن. یکی مثلا قضا میفروشه، میدونه این طرف میره مثلا با این قضا گناه میکنه، زنا میکنه، با این قضا نه قدرت پیدا میکنه، گناه میکنه، آدم میکشه، زنا. یکی تیغ میفروشه، میدونه مثلا میره ریشترا. یکی فلان، خیلی چیزا هست که در جامعه فروشنده ها میدونن که طرف بالاخره با این کار، با این چیزا یه مقدمه از مقدمات حرام است. این که نمیشه گفت که همه معاملات باطل که. ثم ان محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصيه الصادر عن الغير، محل کلام در جایی است که اصلا محل بس، در جایی است که عمل ما، فروش ما مقدمه معصیت صادر از غیر باشد، مقدمه معصیت باشد. یه غیری میخواد معصیت کند، فروش منم مقدمه معصیت غیر باشد. بحث ما در اینجاست. ولذا حرف مرحوم صاحب مفسود، مرحوم شیخ طوسی، یه خورده در اینجا بیره به نظر میرسه. فلذا فما تقدم من المبسوط من حرمت ترک بذل تام لخائف طلب مستندن لا کونه ملعان لا قتل مسلم محل تأمل. ولذا حرف شیخ طوسی که در اینجا استدلال کرده، گفته که بذل تام لازمه به کسی که داره از گرسنگی میمیره. چرا لازمه؟ چون اعانت بر اسم حرامه. مگر اون آقا اسم میخواد بکند که من به اسمش کمک بکنم؟ اون آقا از گرسنگی داره میمیره، نه اینکه خودکشی میکنه. اون اسمی نمیکند. اگر بخواست خودکشی کنه من طناب بهش میدادم، میشد چی؟ اعانت بر اسم. اون داره از گرسنگی میمیره، هی میگه ایوه الناس یه لقمه به من نون بدید نمیرم. نمیخواد خودکشی کنه که. اون معصیت نمیکنه که قضا ندادن من اعانت بر معصیت باشه، نه، مگر اینکه بگیم که حفظ نفس واجبه و از باب مقدمه واجب قضا دادن من واجب باشه، نه از باب اعانت در حرام. از اینجا معلوم شد که مرحوم شیخ گفت من حرمت ترک بذل طعام لخائف تلف، کسی که داریم میترسیم از گرسنگی تلف بشه واجب طعام بهش بدم، مستندن الا معان الا قتل مسلم، این محل تأمله. الا انجوری دل فهوا، مگر اینکه از باب فهوا بگیم. در بعض جاها ما روایاتی داریم که حفظ نفس مؤمن، مال مؤمن، جان مؤمن، عرض مؤمن واجبه. توجه کردید؟ از این باب بگیم که به طریق الاولا در موقعی که داره میمیره نجات دادن مؤمن از قتل، در اینجا که احتیاج داره به قضای من، مسلما مقدمه تنها صرفا این قضای منه، واجب میشه. خب ولذا استدل فی المختلف، مرحوم علامه در مختلف استدلال کرده بعد حکایت این مطلب از شیخ توسی، استدلال کرده از اون طرف گفته به وجوب حفظ نفس مع القدره و عدم الضرر. گفته اینجور باید بگیم حفظ نفس مسلم بر مسلمان واجبه در صورتی که قدرت داره بر حفظ نفس دیگران و ضرر نداره حفظ نفس دیگران. یکی داره غرق میشه تو دریا، منم شنا بلد نیستم، بپرم اونو نجات بدم به خودم ضرر داره، اونجا واجب نیست. در صورتی که حفظ نفس انسان توانشو داشته باشد و ضرر نداشته باشد واجبه، از باب مقدمه واجب واجب میشه. خب ثم انه يمكن التفصيل في شروط الحرام المان عليه، یه تفصیلی در مقدمه های حرام میشه تا داد، فرق بذاریم بین مقدمه حرامی که ما میخواییم به حرام کمک کنی. بعضی مقدمه های حرام حرام، بعضی مقدمه های حرام حرام نباشد. چطور؟ خارجم گفتم دیگه، مثل اون صحرا را مثال زدم، بینما ینحصر فایدته و منفعته عرفن فی المشروط المحرم. بعضی مقدمه ها هست که در یک زمینه خاص تنها فایدهش چیه؟ اون مقدمه حرامه، فایده این مقدمه صرفا اون حرامه. بینما ینحصر فایدته و منفعته عرفن در مشروط محرم، یعنی در ذیل مقدمه محرم. مثل چی؟ که حصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها من غیره، مثل دادن عصا به کسی که عصا را از دیگری میگیره. چرا میگیره؟ در این موقعیت خاصی که عصبانی است و دسته مظلومی را گرفته و میخواد بزند و حمله کرده، عصا را به دستش بدم، جز فایدهش این زدن مسلمان مظلوم هیچی نیست. لزر به احدین فإن ملکه للانتفاع به فی هذا الزمان، مالک شدن این ضارب این عصا را در این زمان منفعتش، یعنی حصول فایدته عرفن فی الضرب، تنها فایدهش ضرب مسلمان عاجزه، نه احش بها علی غنمیه. و کذا من استد من استعار کسن لیشرب الخمفی، کسی در کنار خمره خمر استاده، سرشو تو خمره نمیتونه بکنه، میخواد خمر بخوره، من یه کاسه دستمه میخواد از من و من بهش میدم، میدونم که تنها فایده این کاسه دادن آب خوردن و غذا خوردن نیست، خمر خوردن تنها فایدهش. لیشرب الخمر. و بینما بگیم فرق است بین این مقدمه که مسلمن اعانت چه میشه؟ حرام میشه. و بین ما لم یکن کذالک، مثل چی؟ که تملیک الخمال للعنب، مثل عنب فروشی به شخص خمار. فا این منفعت تملیک و فایدتو غیر منحصرتون عرفن فی الخمر حتی عند الخمار. فایده عنب و فایده تملیک عنب منحصر نیست عرفن در خمر درست کردن، حتی در پیش خود خمار. ممکنه خمار خمر این عنب رو از من بخره، شب خونش مهمون بیاد ببره، فقط انگور بده مهموناش بخورن، یا ببره سرکه درست کنه. پس فیعد الاول عرفن اعانتن علال مشروط المحرم به خلاف ثانی، اون اولی که تنها فایدهش حرامه اعانت بر اسم محرم میشه، دومی نه. اینجور بگیم ممکنه. ولعل بعضی از فقها که گفتن انشاءالله بعدن میخوانیم در زمان جنگ به دشمنان مسلمان ها سلاح فروختن حرامه، گفتن در زمان جنگ حرامه به دشمن اسلام سلاح فروختن، در زمان هدنه و در زمان دوستی نه، حرام نیست. چرا گفتن؟ گفتن چون در زمان جنگ این سلاحی را که به دست دشمن میدم فایدهش صرفا چیه؟ حرامه، مسلمان کشیه. ولعل من جعل بی السلاح من اداء الدین حال قیام الحرب من المساعدت علی المحرم، در حال قیام حرب گفته که اعانت بر ارحامه. و جوز بی العنب ممن یعمل و خمرن، در اونجا بی سلاح من اداء الدین را در حال حرب گفته اعانت بر حرمه، حرامه، بلزا حرام. اما در بی عنب به کسی که میداند خمر فروشد گفته جایزه. کی اینجور گفته؟ کل فاضلین مثل علامه و محقق در شرایع و تذکره و غیره ما و غیر این فاضلین اینجور فرمودن، لعل نظرن الی ذلک، شاید هم نظرشون بر این بوده، چون به اصطلاح لعداء الدین در زمان حرب تنها استفادهش استفاده در حرب علیه مسلمینه، ولی بیل نبل خمار تنها استفادهش خم دوز کردن نیست، شاید از این بابه. و کذالک المحقق ثانی حیث من امین بیل اسیر المتنجس علی مستحله، محقق ثانی گفته که حرام فروش اسیر متنجس، نه خمرا، حتی اسیر نبی نجس را فروختن به شسی که به کافری که حلال میدانه خوردنشو، گفته حتی این هم حرامه. چرا؟ مستندن الی کونه من الاعانه الاسم، گفته این اعانت بر اسمه، به کافر اسیر نبی فروختن اعانت بر اسمه. ثم و من من کون بیل نب من یعلم ان یجل خمره من الاعانه، از اون طرف همین مقصانی گفته اگر عنب را به خماری که میدانیم خمر درست میکند فروختن حرام نیست. چرا؟ شاید به این خاطره، در اونجا تنها فایدهش اینه که میدونه کافر میبره میخوره، خوردن نجس حرامه، به خاطر این فروختن به اونم اعانت بر حرام میشه. در اینجا نه، تنها فایدهش خمر درست کردن نیست. شاید از این بابه. وقتی دلیل نداشتیم باید بریم دنبال عرف دیگه. همین دیگه، یکی عرفن معصیت اعان مراد، نه اینکه عرفن معصیت یا نه، نه توجه کنید، توجه کنید، احسن، عرفن اعانت میگه یا نه. ما اون چی که شرب ما گفته چیه؟ اعانت بر اسم حرامه. ما مصادیق عرفیه را ما از ادله لفظیه باید در بیاریم. ادله لفظیه هم دلالاتشون چون عرفیست باید عرف بفهمه. انا ارسلنا چی؟ به لسان عربی مبین، ما آیات الهی را با لسان عربی روشن، یعنی با زمان شماها، شماها باید بفهمید آیه قرآن رو، روایات ما همینه. بله، عرفن اعانت هست، گوش کن، عرفن اعانت هست یا نیست؟ خیلی خوب دیگه، خیلی خوب، اگر عرفن اعانت هست حق با شماست. ایشون عرفش غیر از عرف شما، ایشون میگه عرفن نیست دیگه، ایشون میگه عرفن نیست، شما میگه عرفن هست، حرفی درش نیست. اگر عرفن اعانت صدق میکنه هیچ حرفی درش نیست. این همه بحث به خاطر اینکه آیا این اعانت بر حرام میگن یا نمیگن. اعانت بر حرام، خیلی خوب، به نظر شما روشنه که دیگه مجتهد علمش براش لاقل عذر میاره، که لاقل معذور عند الله. بله، ولعل فلان و کذالک المحقستان ایست من امین بیل اسیر المتنجس علی مستحله مستندن الی کون من الاعانه، گفته این اعانت بر اسمه،
و من هم این کونه بیلیم و یه علمان نایجل خمرم من علیانه. گفته این عادنت نیست. چرا؟ فا این تملک المستحل الاسیر منحصر فایدتو عرفن اندهو فل انتفا به حال نجاسه. من اسیر را به کافر می فروشم، تنها فایده عرفیش اینه که ببره بخوره، در حال نجاست بخوره. به خلاف تملک العنب در رابطه با خمار. بالاخره حالا شیخ خودش هم اصرار نداره قبول کنه، میگه و کیفکان، میخوای قبول کن میخوای نکن. فلو ثبت تمیز موارد الاعانه من العرف فهو، اگر مثل ایشون یه جا ثابت شد حتما که عرفن اعانت است، رو چشم قبول داریم، و الا اگر عرفن اعانت ثابت نشد فالظاهر مدخلیت و قصد المعین، فتوای شیخینه. اگر عرفن یه چیزی را اعانت گفتن چی گفتن، اگر نگفتن لااقل معین باید قصد حرام بکند. معین اگر قصد حرام کرد از این معامله حرام میشه، اگر نکرد نه دیگه. نه دلیل دیگه میشه آورد، اعانت برس تمام شد، حالا میریم سراغ چی؟ دلیل دیگر، نهی از منکر. نه یمکن الاستدلال على حرمت بیع الشی ممن یعلم انه یصف المبیع فی الحرام، ممکن استدلال کردن به حرمت فروش شی به کسی که میدانیم در حرام مصرف میکند به این، به ان دفع المنکر کرفعه واجب، همینطور که رفع منکر واجبه دفع منکر هم واجبه. ولایت من دفع المنکر لایت من لا یحصل، حاصل نمیشود در جامعه دفع المنکر الا به ترک البیع، مگر اینکه ما نفروشیم. پس فیجب، پس ترک بیع چی میشه؟ واجب میشه. بیع خودش چی میشه؟ حرام میشه. و الهی اشار المحق الاردبیلی حیث استدل على حرمت بیع العنب فی المسئله بعد عموم النهی عن الآنه علاوه از لا تعاون و علی الاسم و العدوان، مرحوم اردبیلی استدلال کرده به حرمت بیع العنب در این مسئله به ادله النهی عن المنکر، به ادله نهی از منکر. بعد شیخ میگه و یشهد به هازا، شاهد این مطلب است ما ورد در روایتی که من انه لولا ان بنی امیه وجدوا من یجب الصدقات و من یجبی لهم الصدقات و یشهد جماعتهم ما طلبوا حقنا، این که روایت داریم که اگر بنی امیه پیدا نمی کردن کسانی که جبایت و صدقات می کنن برانا، جبایت جمعوری زکات و مالیات و اینا، و در جماعتشون حاضر می شوند و جماعتشون حاضر می شوند، اگر نبود این جماعت اونا نمی تونستن حق ما را سلب کنن. خود این دل علی مذمت الناس فی فعل ما لو ترکوه لم تحقق المعصیه من بنی امیه، دلالت میکند که امام مذمت میکند بر این که اگر اینها این اعمال رو انجام نمیدادن بنی امیه اون معصیت بزرگ نمیتونست انجام بده. فدل علی ثبوت الذم لکل ما لو ترک لم یتحقق المعصیه من الغیر، پس معلوم میشد در اسلام ذم دارد هر فعلی که اگر اون فعل انجام نگیرد معصیت محقق نمیشود. و هازا و این دل به ظاهری علا حرمت بیل نب ولو من من یعلم انه سیجعلو خمرن ما عدم قصد زال که این اشترا، این دلیل ولو این که به ظاهرش دلالت میکند بر حرام بودن فروش عنب به کسی که میداند خمر درست میکند، با اینکه این آقای فروشنده یا آقای خریدار قصد خمر درست کردن زمان خریدار نداشته باشه، ولی من میدونم که میبره خمر درست میکنه، این حرامه. الا انه این لم یکم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم بالمعصیه، ما دلیل همچنین نداریم که واجب است بر ما مسلمان ها عاجز کنیم هر کسی که میدانیم که بعداً قصد معصیت خواهد کرد، ما یه همچی دلیلی بر وجوب این تعجیز نداریم. و این نمس ثابت، بس به چی دلیل داریم؟ و این نمس ثابت من النقل و العقل القاضی به وجوب لطف، وجوب درع من همه بها و اشرف علیها به حیث لولت رد، این درع نیست، این رد من هم در خوندم، وجوب رد من غلط چاپ کردن، وجوب رد من همه بها و اشرف علیها به حیث لول الردع لفعلها او استمر علیها، اونی که ثابت از روایات و اونی که از عقل ثابته، اون عقل از کدوم عقل اون باشه، اونی که از نقل و عقل ثابته این است که واجبه رد، یعنی جلوگیری، جلوگیری کسی که قصد معصیت کرده و اشراف بر معصیت کرده، به طوری که اگر رد نکنن اون طرف را میره معصیت میکند یا استمرار بر معصیت میکند. بالاخره کسی که اشراف در معصیت داره، دم پرتگاه سقوطه، اون رو جلوگیری کردن لازمه. این مسلمه و ثابت شده از نقل، ثابت شده از روایات و آیات. و اما عقل، گفت العقل القاضی به وجوب لطف. ببینید یک قاعده داریم، قاعده لطف، اینو در کلام بحث کردن قاعده لطف را. با قاعده لطف اینه که خداوندی که این انسانها را آفریده است با این عقل و شعور و درک و فکر و اختیار و اراده، از باب لطف پروردگار بر این بشر این است که افرادی بفرستد، قوانینی داشته باشد، احکامی داشته باشد که این جامعه را به کمال برساند، از شعور و استعداد و فکر این جامعه استفاده بشه و به رو کمال بره، سعادت بشر تحصیل بشه. ولذا میگیم واجب بر خدا انبیا را بفرسته، واجب انبیا معصوم باشند، واجب امام ها معصوم باشند. اینا همه از باب قاعده لطفه. یکی از قواعد منفعت های قاعده لطف، یعنی اثر قاعده لطف، اینه که ما میگیم که خداوند باید قانونی داشته باشد که با اون قانون مردم از معصیت و از سقوط و از بدبختی های اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی جلوگیری کنن هم دیگر رو، و اون قانون باب نهی از منکره. توجه کردید عقلم به این قانون حکم میده و روایات زیادی هم داره. یعنی اگر لولا ادله نقلیه، ما به واسطه عقل ما هم وجوب امر معروف و نهی از منکر رو اثبات میکردیم. وقت تمام شد.